فقه معاصر جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب امروز روز رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها هست. وقتی انسان فکر میکنه که در اسلام مخصوصا مکتب تشیع و مذهب تشیع الگوهای اینگونه وجود دارن، انسان قبطه میخوره که چرا ما نتونستیم این الگوها رو با اون ویژگی ها با اون جایگاهی که دارن به درستی معرفی کنیم. حضرت ام البنین در زیارتنامه شون که زیارتنامه بسیار پرمعنا و پرمضمونیه، در اونجا فرازهایی داره که تمامشون فهرست یک زن فرهیخته، یک زن بزرگ در این مضامین زیارتنامه حضرت ام البنین وجود داره. اینکه در یک فرازی عرض میکنیم که فشفعی لنا و این ملکه اندالله شهنن و جاهن محمودا، این شفاعت، این جایگاه، مقام حضرت ام البنین در محضر پروردگار متعال، جایگاه حضرت ام البنین در میان مردم، در جریان پرتلاطم اون روز تاریخ اسلام، منزلت حضرت ام البنین در خانواده و بعد اون حماسه هایی که حضرت ام البنین به واسطه اون ولایت پذیری و عشق به امامت و ولایت که حالا مواردش رو میدونید در وجود حضرت ام البنین بود، مضاف بر این که یک نسب شریف در وجود ایشون بود، از حضرت ام البنین سلام الله علیها یک زن برجسته در تاریخ شد. یکی از ویژگی‌هایی که ما برای حضرت سجاد، حضرت زینب، بازماندگان از واقعه کربلا عرض می‌کنیم، احیاء مسئله کربلا است. حضرت ام البنین در همین زیارتنامه هم هست که عالمه بودند و معلمه فاضله بودند و یکی از احیاگران واقعی کربلا و افشاگران اون جریان اموی یزیدی حضرت ام البنین بود، به واسطه شعر، به واسطه روزخانی که حضرت ام البنین میکردن یاد و خاطره حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، عمر بنی هاشم، چهار فرزندشون این گونه بیان میکردن. اینها نشون میده که چقدر این بانو بانوی بزرگی است. امروز اگر زنان جامعه ما بخوان الگو رو بر اساس معیارهای واقعی، معیارهای کاذبی، کاذب همیشه به خاطر اینکه سوء استفاده بشه، دنیای استکبار، دنیای ظلم، دنیای تبعیض همیشه اینطور بوده. مثلا الان حرف از حقوق زن میزنم. خب اگه حضرت ام البنین علیه السلام علیها میخواستن دنبال حقوق زن برن، زن بیوردن دنبال یه همچین چیزی. حالا این حقوق در قرآن هست، در روایات ما هم هست، ولی این حقوق رو خدای متعال در آیه 35 سوره احزاب بیان کرده، حقوق مساوی حقوق اصلی، المسلمون و المسلمات، مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، صالحین و صالحات، اینا حقوقن. دا بشر امروز باز یکی از چیزایی که سوء استفاده میکنه زن، اسمشو بره حقوق زن یا حقوق طرفدار نمیدونم چیه زن، از اینجور مباحث. اون جایگاه واقعی، مقام زن در نزد خدای متعال، این رو تکرار جایگاه زن در جریان اجتماعی، منزلت زن در منزل، چگونه تربیت کنه، چگونه شوهرداری کنه، اینها نکات بسیار مهمی است که جامعه امروز ما نیاز داره. در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها ما این رو بارها گفتیم، یک زن بزرگ فرهیخته دارای تمام ویژگی ها چگونه دیگه باید باشه؟ حضرت زینب این رو داشت. چرا گاهی نگاه ها برمیگرده به سمت سوی دیگری و معلومه که درش هم فریبه؟ وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها سیده نساء من الاولین الالآخری، خب یه همچین بانوی، یه همچین زنی، اون مقام بزرگ، اون همه خدمت، رفت دنبال چی هستیم ما؟ همه اینها باعث میشه که هم انسانیت انسان، هم اعتقاد انسان، هم تفکر انسان و هم شناخت ساحت‌های مختلف زندگی، اینا خیلی مهمه. لحظه به لحظه زندگی انسان میشه ساحت‌های زندگی انسان. این بشیر ابن جزلم وقتی خبر آورد، این داستان معروف که واقعه کربلا رو به امر حضرت سجاد علیه السلام که مدینه، اهل مدینه رو خبر کنه، خودش میگه همه آمدن و من اشاره میدادم به دروازه مدینه، تا اینکه منتظر یک خانم، یک بانویی بودن، چهار فرزندشون در کربلا به شهادت رسیدن، چهار فرزندی که یکیش قمر بنی هاشم بوده و بعد همسر امیرالمؤمنین، فرزندان امیرالمؤمنین هم این خبررسانی خیلی سختی، یه منتظر بودن که حضرت منبنین بیاد، یا دیدم بر بانوی با ابهت و با چشمان نگران دارم میان. سلام کردم، جواب سلامشون رو دادم و بعد فهمیدم در کلام اول که بشیر چه خبر از ابی عبدالله الحسین، اصلا هیچ اسمی از قمر بنی هاشم و فرزندان دیگرشون نبردن، مستقیم از ابی عبدالله. بشیر میگه من عرض کردم که شما رو تسلیت میگم به شهادت چهار فرزندتون. بازم حضرت ام المؤمنین تکرار کردن که چه خبر از مولای من ابی عبدالله الحسین. یه وقتی دیگه خبر شهادت رو دادم، یه ام المؤمنین از خود بی خود شد، دستار رو سر گذاشت. یک انسان مستر، مضطرب، مصیبت زده، تا میره دروازه مدینه و اون وضعیت رو میبینه، فهمیدگی، شناخت، معرفت، دین به معنای واقعی، به کارگیری معارف دین درست در جایی که باید، عرض کردم لحظه به لحظه، اینا از اموری است که از انسان یک انسان ممتاز، برجسته میسازه. هر صورت از خدای متعال میخوایم ما رو پیروان واقعی که واقعا دوست داریم و ارادمون بر اینه که الگوی زندگی ما این گونه انسان ها باشه و رفتار ما این گونه رفتار ها باشن قرار بدن و بر سر این اعتقادمون پایدار بمانیم انشاءالله. خب بحثمون در رابطه با بیمه است. امروز خب یه مقداری هم موضوع تر زحمت رو کم میکنیم. بحث در رابطه با بیمه بود. در مسئله چهارم بیمه حضرت امام اعلی الله مقامه و شریف فرمودن که یشترط فی التأمین شش مورد را، شش موردی رو که حضرت امام بیان میکنن با با لفظ تعیین بیان میکنن. خب حالا ما در مباحث مختلف در بحث رحم، مکاسب، اجاره اینا داریم که مثلا در بحث مکاسب خاطر شریفتون باشه در شروط عوضین گفتیم که شرط هست که ثمن معلوم باشد قدرن، معلوم باشه مثمن، معلوم باشه قدرن. خب حالا این معلوم بودن با تعیین این یه تفاوتی داره. تعیین به نظر میاد که یک عنصری درونش هست که باید مشخص باشه غیر از معلوم بودنه، عینیت پیدا بکنه به نحوی که دیگه هیچ گونه شک و تردیدی در رابطه با اون نباشه. حالا حضرت امام میفرمان در عقد بیمه شش امر هست که باید معین بشه. اگر معین نشه شاید اشکالاتی که برخی به عقد بیمه کردن این اشکالات وارد بشه. خب حالا به اون شش شرط میرسیم که در رابطه با مقدار اون اقساطیست که بیمه گذار میده، اون خدماتیست که بیمه گر میده، مربوط به این هست. به اونا میرسیم دونه به دونه بررسی میکنه. اما همین شش امر که مرحوم ما میفهمون تعیین باید بشه، برخی از فقها ها که عمدتاً هم اهل تسنن هستن اینا آمدن بیمه رو رد کردن به خاطر همین موارد، یعنی چون این موارد معلوم نیست، تعیین نیست، عقد بیمه عقد باطلیه. خب چهار مورد رو به عنوان اشکال اساسی بیان کردن که عرض کردن این اشکالات ارتباط کامل داره با همین مسئله چهارم که حضرت امام بیان می‌کنن. به عبارت دیگر مرحوم امام می‌خوان این اشکالات رو رد بکنن با این شش شرطی که بیان می‌کنن. اشکال اول این جماعت به عقد بیمه که گفتن عقد بیمه باطله، مسئله غرر بود. گفتن التأمین و الغرر، عنوان بحثشون هم این بود. تأمین یعنی عقد بیمه، تأمین اجتماعی و غرر و نعم نبی همین غرر، این رو بیان میکن. اشکال دوم و سوم و چهارم که امروز عرض میکنیم و پاسخش رو اجمالا عرض میکنیم، اشکال دومشون اینه که عقد و تأمین و رهانت و مقامره، عقد تأمین به نوعی رهان است و قمار است، این اشکال دومش. اشکال دوم به نظر میاد خیلی اشکال سطحی هست، ولی به هر صورت بسیاری از علمای اهل تسنن این اشکال رو در این قرار دادن برای بطلان عقد بیمه. اومدن گفتن که بله بیمه از قبیل، گاهی از قبیل قمار، گاهی از قبیل رهان. فرق قمار و رهان در اینه که در قمار دو طرف با هم یک مسابقه ای رو میذارن یا آلات قماری دارن، دو نفر با یک دیگر قمار میکنن، بعد طرف مقابل که بازنده میشه یه مبلغی رو یا شیعی رو به طرف مقابل که برنده است این پرداخت میکنن. از خودشون در حال مسابقه و رقابت هم. در رهانه اینطور نیست، دو نفر دیگر یا دو تیم دیگر دارن بازی میکنن، اینا بیرون بودن، ولی این دو سر بازی اونها، سر قمار اونها، گاهی قمار هم نیست ولی سر بازی اونها میان شرط بندی میکنن. رهانه همون شرط بندی، اگر این تیم برد این چه کار بکنه، اگر اون تیم برد این چه کار بکنه. خب این آقایون میگن که مسئله بیمه از مصداق قمار و رهانه یا از قبیل قمار و رهانه، یعنی میشه مرتبطش کرد با مسئله مقامره و مراهنه. حالا اینجا آیا این حرف حرف درستی است یا حرف درستی نیست. آیین جوابهای مفصلی دادن، اصلاً اشکال بسیار سطحی است. یعنی وقتی انسان نگاه میکنه میونه به نوع اشکال معلومه که فهمی از عرض بیمه نبوده در اینها که بیام این بیمه رو ببرم به عقد، ببرم به سمت قمار و رهان و این حرف رو. خب میگم در عقد بیمه همینطوره، موقعی که یک نفر میره یک اقساطی رو پرداخت میکنه برای اسم برای بیمه، در اینجا خب معلوم نیست که بالاخره مثلا این اتومبیل تصادف میکنه یا نمیکنه. خب پس در اینجا اون بیمه گذار یه چیزی رو باخته انگار، اینجوری تعبیر کرد. یا اگر نه خدای نکرده تصادفش شد، این 5 میلیون تومان داده بود ولی الان بیمه باید 50 میلیون بده. گفتن این مشابهتش و این قرابت عقد بیمه با قمار و رهان در اینه، ولذا چون این مصداق قمار و رهان است یا از قبیل قمار و رهان هست، عقد بیمه باطله به خاطر این شایبهی که درش وجود داره. اما اون چیزی که باید در جواب گفت، جوابش هم باز آسونه. ببینید عزیزان، شما در بحث مکاسب لااقل بحث قمار رو یادتونه. در قمار دو طرفی که قمار دو طرف هم دیگه مقامره است، در اونجا میگفتیم که آلت قمار باید باشه، بعد مخاصمه هست، یعنی طرف این در این قمار میزنن بر این که این برنده شه اون برنده شه، گاهی مرتکب تقلب هایی میشن. به هر صورت رقابت بر یک عملیست که به هر صورت طرف مقابل رو مغلوب کنه. خب حالا این آلت قمار که آقای میان شرط در قمار، این آلت خصام خصومت که بازم اینم میگن در بیمه در قمار شرطه، میگن این خب در قمار وجود داره، اما آیا واقعا در عقد بیمه هم همینه؟ ما در عقد بیمه حالت قمار داریم یا در عقد بیمه حالت خصام داریم؟ اینها نیست، یعنی نه حالت قمار که نیست ولی حالت خصام هم نیست. حالا شاید شما اشکال کنید بگید بعضی ها چرا برای اینکه به یه مقاصدی برسن اون رو ما بحث نمی کنیم، اون بعد اون باطله. کلی عقد بیمه، ماهیت عقد بیمه درش خصامی وجود نداره. اینطور نیست که خصومت داشته باشن، این بخواد حتما این بره مثلا ماشینشو بدن به یه جایی، نه اتفاقا یا اگر بزنن بیمه هم یه مبلغی بده باز من ضرر کردم. پیداست علایالن اینجا دو تا ماهیت متفاوته که این پاسخ همیشگی ما هست. آن فقهای دیگه به این اشاره نکردن. آن یه بهترین چیز ماهیت شناسیه. بیاییم ماهیت قمار، ماهیت مراهنه، بیاییم اینا رو ماهیتشو بشناسیم و بعد بیاییم ماهیت عقد بیمه هم بشناسیم. آیا این دوتا یکی هم که شما میگید این از مصادیق قمار است یا از به نوعی میتواند از قبیل قمار باشه عقد بیمه؟ میگیم خب وقتی دوتا ماهیت با هم متفاوت بودن، مثلا ماهیت بیع با ماهیت اجاره، وقتی این دوتا با هم یه متفاوت بودن، چطور شما میگید که این از مصادیق اونه یا از قبیل اون میتونه باشه؟ ماهیتش متفاوت. این رو آیون بیان کردن. نکته دوم سوم، پس یکی این که خصام درش نیست در بیمه، دوم این که ماهیت اینها متفاوته. نکته سوم اینه که معمولا جامعه، چه جامعه اسلامی چه جامعه غیر اسلامی، معمولا از قمار مشمئز هستن، بعدشون میاد. وقتی میریم حالا یه عده‌ای هستن به صورت حرفه‌ای وارد یه کاری میشه، ولی وقتی این رو جامعه جهانی این موضوع رو میبینه که یک کسی مثلا بازنده چه چیزهایی هست و این حرفا، اون وقت این یک اشمعازی درش وجود داره. در قمار این گونه هست، اما در عقد بیمه درست برخلاف اینه. در عقد بیمه مردم استقبال میکنن، از عقد بیمه جهان استقبال میکنه. امروز مردم حتی کوچکترین چیزی که میفروشن یا خرید میکنن اون رو بیمش میکنن، یا اصلا شرکت های تولید کننده اون رو مثلا یک مدتی بیمه میکنن. حالا میرسیم باز این از مصادیقشه که این مدتی که تعیین میکنن، یک زمانی رو معین میکنن تا این مدت مثلا این گارانتی داره، آیا این گارانتی جزء بیمه محسوب میشه یا بیمه محسوب نمیشه، در مقابلش پولی پرداخت شده یا در مقابلش پولی پرداخت نشده. از اون اینه که در اونجایی که تأمین وجود داره، حالا چه به نحو بیمه باشه چه به نحو حالا این چیزایی که گارانتی اینها بیان میکنن، اینا مورد استقباله. برخلاف قمار، قمار درش این وجود نداره، همه از قمار فراری هستن و این رو قبول نمیکنن. الان عیانه این اشکال دوم به نظر ما اشکال بسیار سطحی است، لکن بیان کردن و یه جماعتی هم اومدن به خاطر همین که نکنند عقد بیمه قمار باشه ما توش قرار گرفتیم، اصلا نمیرم بیمه میکنم، به لحاظ علمی و نظری هم مخالف عقد بیمه شدن. این دومین اشکالی بود که آقایون مخالف عقد بیمه بیان کرده بود. اشکال سومشون
این بحث قمار، حالا شما همون بحث مخاصمه، چرا از باید که رشان به غیب هستش ما توی قمار میگه آره من رو این تیم شرط من رو این از شرط من رشان به غیب یا میگه یا نمیگیره. تو بیمه هم های کرده من یه پولی روی این ماشین میبندم یا ماشین هم تصادف میکنه پولی من میدم
حالا میگم ارزش
میخوام باشه.
حالا تو بحث ربا که اشکال بعدی هست، این رو میگم ارزش میکنم. ما اصلا پول رو حالا همینجوری این مقدمه هستم ببینیم، اصلا این پولی که شخص بیمه گذار من به شرکت بیمه پرداخت میکنم در مقابل پول نیست که، این اشکال اون آیون اینه که فکر میکنم پول رو در مقابل پوله. در قمار اینجوریه، در مقابل یه چیزی داریم در مقابل. ما میگیم نه، اصلا این پولی که داره پرداخت میشه در مقابل یک عمله، نوع عمل بیمه فرق میکنه، نوع عمل بیمه مسئولیت تأمینه. حالا میرسیم، ولی حالا اشکال سوم، پس یک اشکال داشتن میگفتن عقد بیمه موجب غرر، اشکال دومشون میگفتن از مصادیق یا از قبیل قمار رهان این حرف هاست، اشکال سومشون اومدن گفتن که این عقد بیمه موجب ربا میشه. خب بحث ربا در ما بحث مهمی، شاید در بعضی موارد هم بشه که بازم اونها رو میان بیان میکنن که در چه صورتی میشه، و بازم تاکید میکنن اینی که حضرت امام در مسئله چهارم مکرر تاکید میکنن بر تعیین، به خاطر اینکه اینها درش اتفاق نیفتاد. حالا آمدن گفتن که بله در عقد بیمه مشکلی ربا وجود داره، از تأمین و مشکلت ربا، مشکلی ربا درش وجود داره و میان این عقد تأمین آمیخته با ربا. حتی مرحوم عاشق حسین هلی رحمت الله علیه که ایشون خیلی سعی کردن عقد بیمه رو به نوعی جا بندازن در مقابل خیلی از اشکالات، ایشون پاسخ دادن جواب دادن، ولی به هر صورت بازم در این مشکل، مشکل ربا در عقد تأمین که میرسن، میگن بله بعضی از مواردش موجب ربا میشه، که حالا اونجا ما میرسیم نظرشون قابل نقده. اشکالیشون اینه که بله اگر بیمه گذار و بیمه گر یه پولی این وسط میمونه، بعد حالا شرکت بیمه گر میاد این پول رو میره میده به یک شخصی توش کار میکنه، یه من اگر بخوام تأمین بکنم، تمام این کسانی که با من قرار داده بیمه دارن ناشارم باید روی این پولایی که جمع میکنن کار بکنم، اینجا حتما موجب چی میشه؟ ربا میشه. خب حالا این اشکال هست، این خارج از بحث عقد بیمه است. هر پولی که تو جیب انسان میاد، تو جیب یه شرکتی میره، میتونه این مشکل باشه. این یه معامله دوم میشه، یه عقد دیگری میشه. الان ایامین مشکل ربا در عقد بیمه مشکل جدیه، بلیزا باید با همون بیانات حضرت امام رحمت الله علیه که میفرمان تعیین، باید این مشکل رو برطرف. خب اینو گفتم که مشکل ربا پیش میاد و به خاطر این عقد بیمه باطله. پاسخ به این اشکال میگیم که اولا ربا به عنوان مقدمه، ربا بر دو قسمه. گاهی از اوقات ربا رو شما میاید معنا میکنید به عنوان یک امری که ربای قرضیه، گاهی از اوقات ربای معاوضیه، چون دو قسم ربا داریم دیگه. ببینیم عقد بیمه از قبیل کدام یک از این هاست. آیا عقد بیمه از قبیل ربای قرضیست یا ربای معاوضی؟ ربای قرضی این بود که 1,000,000 میدادیم دست یه نفر، 10,000,000 دست یه نفر، بعد نقدن میگیم یک سال دیگه 1,500,000 مثلا برگرد، 1,300,000 برگردون به صورت نسیه. خب اونم بعد یک سال میاد 1,500,000. خب این اگر تحت مضاربه چیزی نباشه که ربا هست، حرامه. اینش میگن ربای قرضی. اونی که در روایات ما داریم، در آیات قرآن باش مبارزه شده، جهاد با خدا محسوب شده و دشمنی با خدا حساب شده، این همینه، یعنی ربای قرضی. اما گاهی از اوقات نه، ربا ربای معاوضیه. ربای معاوضی اصلا کاری به قرض نداره. مثلا شارع مقدس دیگه یه دهی در جامعه دارن یه چیزهایی رو مکی میفروشن، یه چیزهایی رو موزون میفروشن، مثلا گردون رو با کیل میفروشن، ولی یه چیزهایی رو گوشت رو دیگه با کیل که نمیشه کشید، وزنش میکنن. در اونجا اگر دو جنس هم نام مثلا دو تا گندم رو بخوام با هم معاوضه بکنن اینها، یا گندم با جو را بخوان اینها معاوضه بکنن، شارع مقدس میفرماد اینجا زیاده نباید باشه. این شاید ربا در مسئله پیش بیاد، ولی ربا ربای اون ربایی که دارن میگن دشمنیه با خدا محسوب میشه، این محاربه با خدا حساب میشه، این نوع از ربا نیست. پس چی شد؟ ما دو جور ربا داریم، یه ربا ربا قرضی است، یه ربا ربا معاوضی است. حالا سوال میکنم از اون، اینی که شما میگید که در بحث بیمه بحث ربا پیش میاد، میگیم کدوم یکی از این دوتا؟ حالا خوب اهل تصنع خودشون هم دو نوع ربا رو قبول دارن، کدوم یکی از این دوتا است؟ آیا ربا قرضی است؟ یعنی کسی پولی رو میده در مقابل این که بعداً یه پول، همون پول رو به اضافه سودی بگیره، پول رو در مقابل پول و سود نمیده، این یک. یعنیناً از قبیل ربا معاوضی هم نیست، اون مکین موضوع نیست. اما اولی در نفس عقد بیمه اینطور نیست که ما بگیم که بله یه ربا قرضی اینجا پیش میاد. چرا؟ برای این که ما عقد بیمه رو که نگاه میکنیم، میبینیم این پولی که بیمه گذار مؤمن این رو داره پرداخت میکنه، یا مستعمل من دارم پرداخت میکنم به اون شرکت مؤمن، این پول در مقابل یک مسئولیته که ما اسم اون مسئولیت رو گذاشتیم تأمین. اصلا شاید پولی یا اصلا خسارت اتفاق نیفته چون تأمینه. وقتی بحث تأمین شد دیگه انتظار مثل اون ربای نوع اول، ربای قرضی نمیشه که در مقابل یه چیزی با سودش نه در مقابل یک مسئولیتی، اونم مسئولیت معلقه. گرد کردیم ماهیت بیمه معلقه، ولی اون منجزن این عرب بسته میشه، ولی نفسش یک ماهیت تحلیلی داره. خب حالا اگر یه زیدی بیاد بره مبلغی رو در مقابل یک مسئولیتی قرار بده، که ما میگیم مثلا مسئولیت عمله، یعنی اگه شما سوال کنید که پول رو در مقابل کالا میدن یا در مقابل چی؟ عمل. اینه دیگه، این مسئولیت کدام یکی مسئولیت عمله؟ مسئولیت یعنی عمل، فقط این نیست که یه کسی بیاد یه بیلی کلنگی بزنه و این حرفا. عمل گاهی از اوقات به نوع مسئولیت، بسیاری از کارهایی که تو عرف انجام میشه پول در مقابلش گرفته میشه، مسئولیت نگهبانی میده. در عقد بیمه ما داریم پول رو در مقابل تأمین پرداخت میکنیم، علایالن در مقابل مسئولیت پذیری اون شرکت بیمه داریم پول پرداخت میشه، نه چیز دیگری. خب اینم سومین اشکال. پس یکی عقد گفتن موجب قراره، دوم گفتن موجب قمار یا رهانه، سوم گفتن موجب رباه. مشکل چهارمی که بیان کردن این آیون مخالف عقد بیمه اینه که میگن عقد بیمه اکل المال بالباطل. حالا تغییر اکل مال به باطل بودنش چیه؟ اینا گفتن که ببینید شماها، یعنی ماها که طرفدار عقد بیمه هستیم، فکر میکنید چون ترازی در میان هست، یعنی بین بیمه گذار و بین شرکت بیمه چون رضایت وجود داره، پس دیگه همه چیز حل میشه. اتفاقا ما میگیم نه، همه چیز حل نیست. بعد اشکال میکنن میگن اینی که خدای متعال در سوره نساء آیه 29 فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، میگن شما این تجارتا عن تراض رو گرفتید، میگه آقا عقد بیمه تجارتا عن تراض هست که پس هیچ مشکلی نداره، اونا به ما این نسبت رو میدن. ما میگیم بله، تجارتا عن تراض بین دو طرف معامله قرارداد عن باید ترازی باشه، اینو ما قبول داریم باید باشه، اما به سبب این شرعی، این که قرآن کریم آیه‌ای که خودتون اومدید اقامه کردید برای دلیلتون میگه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بینکم بالباطل یعنی به سبب این باطل. ما اینو قبول داریم، ما هم قبول داریم اگر یک معامله با سبب باطل اتفاق برزا، ما میگیم قمار حرامه چون سببش حرامه، ما داریم میگیم ربا حرامه چون سببش حرامه. ما بسیاری از عقودی که داریم میگیم به لحاظ تکلیفی و به لحاظ وضعی باطله، میگیم چون سبب اینها مشکل داره، تنها این نیست که میگیم تجارت منتراز. پس این نسبتی که مخالفین عهد بیمه به موافقین عقد بیمه دادن که شما صرف تجارتن انتراز رو گرفتید، میگیم نه، عقد بیمه فقط تجارتن انتراز نیست، بلکه عقد خود عقد بیمه خودش سبب بدون مشکل نیست و سبب حلال نیست، از اون سبب هاییست که شارع مقدس، حالا چه به عمومات رجوع کنیم چه به غیر عمومات، به اوغلا مراجعه بکنیم، این سبب مشکلی نداره. علایانه این مشکل رو به ما نسبت ندید که ما از آیه شریفه یه بخشش اومدیم گرفتیم گفتیم آقا تجارتن انتراز، نه، تجارتن انتراز باشن و اتفاقا این ما این حضرت امام رحمت الله علیه در همین مسئله چهارم بفرمان سبب باید سبب معین باشه، یعنی معلوم باشه داری چه کار میکنه، سبب باید سبب حرام نباشه. اون وقت شما میاد میگید که تجارت انتراز رو اومدید گرفتید، نه رایانه ما میگیم نه، تجارت هم تراز به تنهایی نیست، بلکه سبب هم در اینجا مهمه. اون وقت دیگه اون بحثی هم که دیگه شما میارید، حالا این عبارت رو بخونید، رفقایی که دوست دارن تحقیق بکنن، حضرت آیت الله العظمى سبحانی حفظه الله تعالی اینجا رو بسیار دقیق واردن، یعنی الفاظ و عبارات آیین اهل تسنن رو آوردن و خیلی دقیق و زحمت کشیدن. گفتیم اولا ایشون جواب داده که چرا شما این مشکل عقل مال به باطل رو شما یه دلیل مستقلی آوردید، یه دلیل مستقلی آوردید، اومدید گفتید عقد بیمه چهار تا مشکل داره، یکیش قراره، یکیش قماره، یکیش عقد مال به باطله، بعد یکیش هم رباه. بعد خود ایشون مثال میزن دیگه، مشکل چهارم مشکل چهارمی نیست، عقد مال به باطل تو اون ستای دیگه بود، اونها از مصادیق عقد مال به باطل بودن، قرار، قمار، ربا. بعدشون مثال میزنن مثل اینکه سه نفر یه جا جمع شدن میگن آقا یه غذا برای این، یه غذا برای این، یه غذا برای این، میشه سه تا غذا. بعدم یه غذا هم برای هیئت مجموعه ایمون بیار، این هیئت مجموعه که چیز چهارمی نیست که، همونه، هم سه نفرن. این عقل مال به باطل اگر شما دلیل میخواید قرار بدی، این دلیل برای قماره، دلیل برای رباه، دلیل برای غرره، نه اینکه خودش بخواد یک اشکال چهارم. ولی در این حال ما جواب میدیم که بله این از قبیل عقل مال به باطل نیست. چرا؟ چون ان المراد بالباطل، مراد به باطلی که در قرآن کریم آمده، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ان المراد بالباطل هو الاسباب المحرمه، این که سببی سبب حرام باشه، کر رشوه، فان الباطل سببیه، این با برای چی آقا؟ سببیته، ای لا تاکلوا اموالکم بینکم به سبب باطل کالقمار و رشوت و کذب فی المعامله یا غیر ذالک من الامور. ما عقد بیمه رو داریم میگیم سبب صحیحه، نه اینکه سبب باطله. شما میگید که لا تکونوا اموالکم بینکم به باطل، مصداقش یا عقد بیمه است، میگیم نه، سببش اینجا مثل رشوت، سببش مثل رباست، سببش مثل قماره، هیچ کدوم از اینها که نیست. مرحوم امام رحمت الله علیه بفرمان که این آیون که اومدن گفتن عقل مال به باطله، یک چیزی تو ذهنشون آمده، خوب دقت کن، حالا این تعبیر از ماست، یک چیزی در ذهنشون آمده، بعد اون چیز در ذهن روی پرورش دادن، بعد بزرگش کردن، بعد حالا یه مرتبه اومدن این رو مثلا به عنوان یک، در حالی که هیچ چی نیست. میگه این آقایی که میگه عقل مال به باطله، مصداقش اونجاییست که میگه این بیمه گذار میره پول میده و بعد هیچ اتفاقی نمیفته، درست؟ هیچ اتفاقی نیفتاد دیگه، 5 میلیون ماشین بیمه کرده و یک سال تمام شد رفت، هیچ اتفاقی نیفتاد. مرحوم امام میفهمه اینا میگه این عقل مال به باطله. ایشون جواب میدن میگن اتفاقا این عین عمل اغلاست. اگر امروز یک زیدی آمد یه انباری رو اجاره داد برای گندم و امسال بارندگی نشد که اون طرفی که مستأجره گندماشو بیاره بریزه توی این انبار و این انبار خالی مان، شما میاد میگید که اون مجر عقل مال به باطل کرده؟ اگر یه زیدی خانه اومد اجاره کرد، درست؟ یه خانه اجاره کرد و بعد جور نشد در مدت اجاره بیاد ساکن در اون منزل باشد، اون وقت شما میگید که این پول رو گرفته در مقابل خانه ای که هیچ کسی نیامده از منافعش استفاده کنه، این عقل مال به باطل نیست. مرحوم امام فرمود این عمل عقلاست. اوغلا میگن آقا وقتی ما میریم میبینیم، میبینیم در مقابل من ولذا منافع این انبار، منافع این منزل، همه اینها در اختیار موجر قرار گرفته و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. حضرت امام نداشون میگه خیلی هم ما رو از این مشکل بافته نترسونیم، نهایتش اینه پولی داده شده اتفاقی نیفتاده. مرام امام فهم خود سابقه داره، مشابه داره در فقه ما. در بحث اجاره شما چه کار میکنیم؟ اگر انبار خالی من اونجا چه کار میکنیم؟ همین قصه همه، همین راضیه، هم اون راضیه، سبب هم سبب حلاله، عقد اجاره است، سببش که مشکل نداره که. علا ایوانه به نظر ما نتیجه بحث اینه، عقد بیمه همون عملیاتیست که در بیرون اتفاق میفته، همونیست که همه ما هم میریم اون بیمه رو با تیب نفس میریم انجام میدیم. گر این که بیمه گر به تعهداتش عمل بکند یا نکند میگه بحث دیگر، ولی قرار داده عقد بیمه رو اگر ما داریم بحث میکنیم، این هیچ مشکلی نداره و اوغلا نسبت به اون نه تنها مخالف نیستن بلکه استقبالم میکنن. و از همه اینها مهمتر ماهیت عقد بیمه است. ماهیت عقد بیمه رو وقتی نگاه میکنیم نه قراریست، نه ماهیت عقد بیمه قمار و رهانه، نه ماهیت عقد بیمه از قبیل اکن مال به باطله، نه چه دیگه ربا هم نیست، هیچ کنون از این ها نیست. حالا نتیجه عرایزم اینه که اینی که مرحوم امام در مسئله چهارم شش مورد رو بیان میکنن که باید تعیین و از لفظ معلوم بودن استفاده نمیکنن، مشخص بودن استفاده نمیکنن، میفرمان مبلغ بیمه باید تعیین باشه، نوع حادثه باید تعیین باشه، آتش سوزی، بیمه عمر، اینا باید معلوم بشه. علی حال به نظر میاد که این اشکالات چهارگانه وارد نیست. بقیه بحث انشاءالله که دیگه پرداختن به اون شش موردی که حضرت امام میفرمان بماند برای بعدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.